واقعا اونجور که تدریس میشه در ایران موجب کسالته، من خودم اعتراف میکنم. یکی از کسل کننده ترین درس ها توی دوره راهنمایی دبیرستان، الان ادغام شده دوباره، دو تا 6 سال شده نه، تو دوره دبیرستان درس تاریخه. اه چه خوب، خب شما هم مثل من خولی. خب تاریخ واقعا اونجور که تدریس میشه در ایران موجب کسالته، من خودم اعتراف میکنم. اما واقعا خیلی خیلی در تاریخ تفکر آدمی در مورد اینکه ما چجوری این شدیم که الان هستیم تاریخ مهمه، نه فقط خود سیرش، اینکه چه تأثیری تاریخ میذاره و خوندن تاریخ روی اینکه شما تصمیم بگیرین به طور جمعی که اینی که هستین نباشین یا یه چیز دیگه باشین. یه اصطلاح تکراریه، خب حوصله کنین از من بشنوین، میگه گذشته چراغ راه آینده است. واقعا همینه، اگه ملتی نخونه، تاریخ نخونه، مجبور میشه خودشو تکرار کنه و بیشتر هم اشتباهات خودشو تکرار میکنه. و خب ما الان داریم این کارو میکنیم دیگه، داریم میبینیم دیگه. شاید وظیفه شماها به عنوان نسل جوان اینه که تلاش کنید که تکرار نکنید تاریخ رو، اشتباهات خودتون تکرار نکنید و تصمیم بگیرید که مثل یک فرض آینده نگرانه، آینده پژوهانه در ترسیم آینده خودتون مؤثر باشین، در ترسیم آینده خودتون سهم داشته باشین، شریک باشین. این چیزیه که حکومت‌های توتالیتر نمیخوان، میخوان که شما در حقیقت سهم نداشته باشین، مشارکت فعالانه نکنید. و اگر تاریخ ندونین بهترین طعمه میشین برای اینکه مشارکت فعالانه نداشته باشین، سهم نداشته باشین. بنابراین بپذیرین از من، البته گفتین همتون مثلین که خیلی خولین مثل من و تاریخ رو دوست دارین، به واقع تاریخ شیرینه، خیلی شیرینه. مهم اینه که چجوری تدریس بشه، چجوری در موردش حرف زده بشه. و تاریخ به شدت پویاست برعکس اونی که فکر میکنیم، و اصلا صحبت این نیستش که فلان شاه فلان سال به سلطنت رسید، چند تا جنگ کرد، کشته شد، این یا جاشو داد به جانشینش. این سطحی ترین درک از تاریخه، در حالی که تاریخ این نیست. تاریخ مطالعه روشمنده، روند چگونه جامعه پذیر شدن آدمی. آدمیزاد یکی از کارهای مهمی که کرده اینه که در گذر زمان از شکل گله‌های متفرق خودش رو سازماندهی کرده در یک پدیداری به اسم جامعه. جامعه پذیر شده، یعنی در حقیقت پذیرفته که در جامعه زندگی کنه. در جامعه زندگی کردن کار خیلی خیلی سختیه، چون شما مجبورید یک سری امتیازهای فردیتون رو بدین به واسطه اینکه یک سری امتیازات جمعی به دست بیارین، فدا کردن خودخواهی فردیتون برای اینکه به شکل جمعی حرکت کنید و امتیاز به دست بیارین، چیزی که متاسفانه جوامع شرقی نمی آموزن و نیاموختن. ما خودخواهی های فردیمون بسیار بسیار بیشتر از غربی هاست، در حالی که غربی ها فداکاری های جمعیشون زیاده و شما میبینید که موفقن، خیلی ما از ما موفق ترن به واسطه اینکه این رو آموختن و طی چند نسل درشون نهادینه شده، جزء آموزه هاشون تو کلاس هاشون تو مدارس ابتدایی و پیچیده تر از اون انتگرال درس نمیدن. انتگرال مال ریاضیدان هاست، قراره که برن توی دوره عالی ریاضیات یاد بگیرن اینو، بلکه اینو یاد میگن که به بچه‌ها که شیرجت چرا قرمز چرا نباید رد بشی، چرا نباید رد بشیم، من عجله دارم، میخوام برم برسم گوره بابای بقیه. دقیقاً این منطقیه، ولی توی مدارس به اونها یاد میدن که تو داری به خودت احترام میذاری وقتی از چراغ قرمز رد نمیشی. و باور کنید همه اینا تاریخه، یعنی این که شما بیاموزید چگونه به خودتون احترام بذارید، به جامعتون احترام بذارید، به جمعتون احترام بذارید، یک پدیده تاریخیه. یکی از گرایش‌های جدید تاریخ در دنیای ما، تاریخ خیلی تحول پیدا کرده، تاریخ اجتماعی داریم که با جامعه شناسی در ارتباط، تاریخ باستان شناختی داریم که با باستان شناسی در ارتباط، و تاریخ اقتصادی یکی از مهمترین مسائلی که در روزگار ما در جوامع علمی و محافل فرهنگی دنیای متمدن مطرحه تاریخ اقتصادی. این که کدام عوامل موجب میشه که یک محدوده جغرافیایی معین تولید بیشتری درش اتفاق بیفته و یا ابزارهای تولید درش تطور و تکامل بیشتری پیدا کنه. این که مثلا چرا در فلات ایران خطه آذربایجان و خطه اصفهان برای مثال از نظر تکامل شیوه های تولید از خطه سمنان و خطه خراسان موفق ترن. این یه مبحث تاریخ اقتصادیه. خیلی البته مرز فهم تاریخ اقتصادی به عنوان یک شعبه اندیشگی آکادمیک با آن چیزی که پیشترها در اردوگاه شرق تبلیغ میشد و ویژگی در حقیقت ایدئولوژیک داشت توسط اتحاد جماهیر شوروی پیشین و به اصطلاح اقمارش، این مرز خیلی خیلی باریکه. باید خیلی خیلی مراقب باشیم که از فهم آکادمیک تاریخ اقتصادی نلغزیم به باورمندی های ایدئولوژیکی که در حقیقت اندیشه مارکسیسم بوده. ضمن اینکه اصلا به عنوان یک فلسفه مارکسیسم رو در اینجا نقد نمی کنیم، یا سوسیالیسم رو، یا آموزه های تاریخی سوسیالیستی مثل ماتریالیسم دیالکتیک تاریخی رو یا دترمینیسم تاریخی رو اینجا اصلا نمی خواهیم نقد کنیم، ولی می خواهیم بگیم که وجه ایدئولوژیکش میتونه ترسناک باشه و اون بلایی رو به سر انسان باز بیاره که 70 سال پشت پرده آهنین اتفاق افتاد. بنابراین باید ایدئولوژیک بهش نگاه نکنیم و آکادمیک نگاه کنیم. خب حالا ببینیم آیا تئوری ها یا انگاره ها یا آموزه های تاریخ اقتصادی تا چه اندازه در فهم تاریخ ایران مفیده، تا چه اندازه میتونه به ما کمک کنه که ما چه مقامی داریم در تاریخ جهانی، در تاریخ منطقه خودمون، در تاریخ شرق و در حقیقت چه اتفاقهایی برای ما افتاده. و یکی از سازوکارهای خیلی مهم در این تاریخ اقتصادی ایران شاهراه خراسان بزرگه. الان براتون توضیح میدم که شاهراه خراسان بزرگ چیه. این سنگ خیلی زیبا، سنگ لاجورده. سنگ لاجورد خیلی موجود دوست داشتنیه، هم رنگش خیلی قشنگه و هم این که خیلی کمیابه و در جهان باستان خیلی خیلی اهمیت داشته. از این جهت بهتون بگم که اهمیت داشته که در دوران باستان فقط و فقط یک معدن سنگ لاجورد شناخته شده بوده. معادن مس زیاد بوده به عنوان یک کانی فلزی، معادن آهن زیاد بوده، معادن طلا زیاد بوده در فلات ایران و نواحی مختلف میشناختن معادن مس و قلع و روی و آهن و طلا رو، اما در جهان باستان فقط یک معدن بوده که سنگ لاجورد داشته، اونم معدنی در بدخشان در شمال افغانستان امروزی جنوب تاجیکستان. بعد شما میبینید که در هزاره دوم قبل از میلاد مصنوعات لاجوردی در جزیره کرت وجود داره. جزیره کرت جنوب یونانه، در دریای مدیترانه است. شما مصنوعات لاجوردی رو به فراوانی در شمال مصر میبینید، به فراوانی در قلمرو فرهنگ میانرودان می‌بینید، به فراوانی در کشور ترکیه امروزی آناتولی می‌بینید و در فلات ایران هم هست. بعد آزمایش‌های در حقیقت اثر انگشت کانی شناسی انجام میشه. می‌دونید که هر معدنی یه اثر انگشت داره. یعنی چی؟ یعنی مقدار مشخص اصل کانی و ناخالصی‌هاش یک درصدی داره که این درصد فقط مال این معدنه. هر معدنی ناخالصی‌هاش متفاوته، چون طریقه شکل گرفتن اون معدن در ویژگی‌های زمین‌شناسیش متفاوت بوده. بنابراین همه کانی‌های همه دست‌آفریده‌های لاجوردی جهان باستان رو که آزمایش کردن همه از یک معدنه، حتی دورترین اونها. خب چه اتفاقی افتاده؟ چه جوری شده که تصور کنید برید به هزاره دوم قبل از میلاد، اوایل هزاره دوم قبل از میلاد، اواخر هزاره سوم قبل از میلاد، یعنی حدود مثلا 5000 سال پیش. بعد ببینید که این مسافت ها، داریم صحبت از افغانستان امروزی میکنیم، شمال افغانستان، جنوب تاجیکستان، که هم امروز هم از نظر ورود مردمانش به دایره فرهنگمندی و تمدنی ناگفته پیداست که در چه درجه‌ای زندگی میکنن. درسته همین طالبان هم دیگه و دوستانشون. خب بعد این همه ببرین عقب، ببینید اون موقع چه سازوکاری وجود میداشته که حالا برو سراغ گاوه. این یک صفحه لاجوردی در تخت جمشید پیدا شده، یکی از زیباترین آثار هنری دوره هخامنشیه، که این گاو آشنا رو نشون میده با این شهپرش که میچرخه. این از ویژگی های هنر هخامنشیه که شهپر، حالا شیر بالدار، گاو بالدار یا بقیه موجودات این هنر، این هنر دوره تاریخی هخامنشی، این ویژگی آیکونوگرافیک یا نگار شناخته داره. خب این اثر مال بدخشانه، ولی کجا یعنی سنگش مال بدخشانه، کجا پیدا شده؟ تو تخت جمشید. بعدی خواهش میکنم، این چهره که در مورد کیستیش خیلی حرف زده شده، ایشون هم در تخت جمشید پیدا شده. بعضیا میگن یک شاهزاده جوانه، بعضیا میگن یک به اصطلاح شاهدخته، ولی این سنگ لاجورد هم مال در حقیقت بدخشانه. بعدی خواهش میکنم، این مهر استوانه‌ای خیلی زیبا با نقشی که داره، یک جنگاوری رو داره نشون میده که با موجودات افسانه‌ای می‌جنگه، این هم سنگش مال سنگ لاجورد بدخشانه. بعدی این مهر استوانه‌ای پرکار و زیبا هم که در حقیقت آکنده است از عناصر آیکونوگرافیک و نگارشناختی، باز هم می‌بینید که چقدر با سبکش با اون یکی فرق می‌کرد، اما سنگش سنگ لاجورد. بعدی خواهش میکنم، این آقا شیره خوشگلم در چیز پیدا شده، در آشور پیدا شده، شهر پایتخت مذهبی امپراتوری آشور قبل از پدیدار شدن مادها و هخامنشی ها در روشنای تاریخ. اینجا هم این در حقیقت این سنگ لاجورد مال معدن بدخشان. خب در دوران اسلامی که خلافت اسلامی شکل میگیره، اول به پایتختی دمشق در دوره خلافت اموی و بعدن خلافت عباسی به پایتختی بغداد، اینها خراج میگرفتن از مناطق مختلف، از مناطق مختلف ایران، از جمله از خراسان خراج میگرفتن. حالا رد کنید بریم بعدی لطفا. و این خراج خراسان از طریق یک مسیری میرسیده به در حقیقت خلافت اسلامی. به این مسیر میگفتن شارع خراسان، یعنی راه خراسان. و این مسیر خیلی جالبه که چون بر گرته جغرافیای طبیعی بوده تا حدود خیلی زیادی، در دوره‌های مختلف زنده بوده و کار میکرده. نمیدونم هنوزم هست یا نه، یه زمانی من خیلی کنجکاو بودم میدیدم شما از تهران که حرکت میکنید میخواید برید به سمت غرب کشور، یه جاهای هنوز تابلو هست، کربلا 2232 کیلومتر، دیدین مثلا قرار بودش که ما از همین مسیر بریم به اصطلاح صدام یزید کافر رو شکستش بدیم و عراق رو تصرف کنیم. خب حالا به دلایلی پیش اومد که نشد، ولی این مسیره در دوران جمهوری اسلامی کار میکرد. اسمش چی بود؟ اسمش مسیر کربلا بود. در دوره‌ای که ناصرالدین شاه قاجار در ایران سلطنت میکرد، تهران رو اسمش گذاشته بود دارالخلافه ناصری، چون میگفتش که من خلیفه‌ام و شهر من تهران دارالخلافه است. همون موقع هم وقتی افراد متمول یا آدمای نامبردار یا آدمای ثروتمند فوت میکردن، جسدشون رو میبردن به کشور عراق امروزی، بیشتر به کوفه که مجاور و نجف که مجاور حضرت علی باشن، یا میبردن به سامرا و کاظمین و کربلا و اینها. و از همون مسیر بعدن میرفتن مسافرین به مکه و مدینه، بهش گفتن راه عتبات، راه عتبات، و رسیدن عتبات عالیات در کشور عراق امروزی و در حقیقت عربستان. Intellectual Renaissance.